الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همطور که مستحضرید در مبادی خاصه علم اصول ما بودیم و در این بحث به مبادی صدوری سنت رسیدیم، بعد از بحث عصمت وارد خود بحث سنت شدیم و این سوال رو مطرح کردیم که دامنه سنت تا چه حده، چه مقدار از رفتارها و گفتارهای معصومان علیهم السلام به عنوان منبع دین قابل استناد و استفاده است. در واقع این سوال رو مطرح کردیم که آیا در کنار شؤون دینی که برای معصومین ما قائلیم، شأن دنیایی هم دارن که برخی از رفتارهاشون از این شأن نشأت گرفته باشه و در واقع جنبه دینی نداشته باشه. در مورد شأن دنیایی معصومین سه نظر مطرح شد. یک نظر در واقع انکار بود، این بود که هرچه در رفتارها و گفتارهای معصومین تجلی پیدا میکنه بیان احکام جهان شموله، بنابراین همه رفتارها و گفتارهای معصومین دینیست. نظر دوم این بود که نه، بخشی از رفتارهای اونها به شأن طبیعی، مادی، حالا به تعبیر مرحوم شهید اول جبلی اونها برمیگرده و در واقع امر غیر دینیست. نظر سوم این بود که در گفتارها و رفتارهایی که از شأن طبیعی اونها هم نشأت میگیره، هرچند ممکنه خود اون رفتار یا گفتار جزئی یک عنصر جهان شمول دینی نباشه، اما از یک یا چند عنصر جهان شمول دینی نشأت گرفته که اون عنصر جهان شمول دینی که در ورای این رفتار یا گفتار قرار داره، اون قابل تبعیت عنصر دینی است، قابل استفاده در همه زمانها و مکانها است، هرچند خود این رفتار جزئی یا گفتار جزئی به صورت خاص ضرورت تبعیت در شرایط دیگر رو نداشته باشه. بعد از اینکه این سه نظریه رو توضیح دادیم که در واقع بنابر نظریه اول معصومان فقط شؤونشون دینی است، اما بنابر نظریه دوم و سوم با یک تعبیری، البته بنابر یک دیدگاه نظریه سوم برمیگرده به نظریه اول، یعنی شأن دنیایی معصومین رو هم دینی معرفی میکنه، بنابر یه تعبیری برمیگرده به نظریه دوم که شأن دنیایی براشون قائله، چون در واقع یک رأی بینابینه بین اون دو تا رأی. بعد از اینکه این بحث رو اشاره کردیم، گفتیم این بحث مورد غفلت علمای ما هم نبوده، هرچند که در اکثر آثار ما ندیدیم این بحث مطرح بشه، اما برخی از بزرگان به این بحث پرداختن. اون مقداری که من دیده بودم، حالا نمیدونم دوستان چیز جدیدی پیدا کردن یا نه، اولین کسی که در این زمینه مطلبی داره شهید اول رضوان الله علیه هست در القواعد و الفوائد، که عبارات ایشون رو به تفصیل خوندیم، که ایشون در واقع با فرض این که پیغمبر دارای یک رفتارهای به تعبیر ایشون جبلی یعنی غیر دینی است، این سوال رو مطرح کرد که اگر رفتار پیغمبر مردد بود بین جبلی و شرعی، بر کدام یک از این دو حملش میکنه. مثالهایی رو هم ذکر کرد که همین مثالها در آینده در دست علمای بعدی که به این بحث پرداختن به عینه تکرار شد، از جمله جلسه استراحت در نماز، از جمله نحوه ورود و خروج پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مکه، از جمله برخی موارد مربوط به حج که بعد از نفر از منا مثلا حضرت در یک نقطه خاصی توقف کردند و استراحت کردند، یا در یه جایی شب رو سپری کردند، و یا اینکه در زمان عید ایشون از یک راه می رفتن و از راه دیگه برمی گشتن. در انتهای این بحثشون فرمودن همه اینا رو ما حمل می کنیم بر وجه شرعی، یعنی در موارد دوران بین جبلی و طبیعی، بین جبلی و شرعی حمل می کنیم بر شرعی، و تنها دلیلی که شهید اول ذکر کردن این بود که از اونجایی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با اصل بیان شرعیات، پس هر چی که مردد است بین جبلی و شرعی ما حمل می کنیم بر شرعی. همین مطلب در عبارات شهید ثانی رضوان الله علیه در تمهید القواعد هم آمد، با این تفاوت که شهید ثانی یک نکته ای رو که در عبارت شهید اول مستتر بود اون رو بیان کرد، با اون این که بالاخره پیغمبر یه سری رفتارهای به اصطلاح طبیعی یا جبلی داره. به همین دلیل ایشون در مقدمه این بحث این مطلب رو مطرح کرد که این که ما میگیم فعل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حجته، دو گروه از افعال پیغمبر رو ما باش کاری نداریم. یکی افعال طبیعی پیغمبر، مثال زد به ایستادن، نشستن، خوردن، خوابیدن، حرکت، سکون. دوم افعالی از پیغمبر که اختصاص داره به خود پیغمبر، ولو شرعیه ولو دینیه، اختصاص داره به پیغمبر و مربوط به دیگران نیست. که مثال زد به مثلا صوم الوصال و اینکه می توانست پیغمبر بیش از 4 زن دائم داشته باشه. بعد این سوالی که شهید اول مطرح کرده بود با این تعبیر، ایشون تعبیرش جبلی و شرعی بود، ایشون شهید ثانی تعبیرشون عبادت و عادته، که اگر فعل مردد بین عبادت یعنی شرعی یا عادت یعنی جبلی به تعبیر شهید اول باشه، ما بر کدام حمل کنیم؟ این همون عبارت شهید اول رو تکرار کرد، مثالها همون مثالهای شهید اول بود. اما در انتهای بحث غیر از اون دلیلی که شهید اول ذکر کرده بود و ایشون در ابتدای بحث ذکر کرد که عبارت بود از این که بعث النبی صلی الله علیه و آله و سلم لبیان شرعیات، به یک نکته دیگری هم اشاره کرد و اون عموم ادله تعصی، آیاتی که ما رو امر میکنه که مثلا ما آتاکم الرسول فخذوه، یا مثلا اطیع الله و اطیع الرسول، یا مثلا لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این جور آیات که در واقع ما رو به تعصی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دعوت میکنه، اینا همه رفتارهای پیغمبر رو میگیره الا ما خرج به دلیل، که ما میدونیم این رفتار رفتار عادی است و ربطی به دین نداره، یا این رفتار رفتار دینی خاص پیغمبره، مثل صوم الوصال یا بیش از 4 زن دائم داشتن، اونجا از تحت عام ادله تعصی خارجه. اما ما بقیه رفتارهای پیغمبر تحت عموم ادله تعصی باقی مونده. بعد از شهید ثانی میرزای قمی رضوان الله علیه این بحث در اصول مطرح کرد، اون دو بزرگوار در کتابهای قواعدیشون مطرح کردن. البته عرض کردم هم شهید اول و هم به تبع ایشون شهید ثانی در اون دو کتاب، در القواعد و الفوائد و تمهید القواعد، هر دو در واقع هم قواعد فقهی هم قواعد اصولی هم بعضی مباحث و قواعد ادبی رو آوردن، در واقع یک دست نیست کتابشون که اختصاص به یک حوزه خاص و به یک دانش خاص داشته باشه. میرزای قمی در حدی که من باز دیدم اول کسی است که این بحث رو در اصول مطرح میکنه و کاملا هم پیداست که ناظره به مطالب شهید اول، خودش تصریح میکنه، و شهید ثانی، حالا عبارت که ایشون نقل کرده از شهید اول نقل کرده. مرحوم میرزای قمی این عباراتشون رو اون جلسه اشاره کردیم، ایشون فرمودن که فعل المعصوم، که اشاره کردیم اینجا برخلاف دو شهید که هر دو تعبیر کرده بودن به فعل النبی، این بزرگوار تعبیر کرده به فعل المعصوم، که نبی خصوصیت نداره، این مربوط به معصوم به ماها و معصومه، حالا میخواد نبی باشه یا غیر نبی، فعل معصوم حجته. عرض کردم علت این که اون دو بزرگوار کلمه این نبی رو مطرح کرده بودن، یکی این بود که مخاطبانشون سنی بوده، در نتیجه به این دلیل که اونها با رفتار پیغمبر کار داشتن و در واقع به رفتارهای غیر پیغمبر کاری نداشتن، این بحث فعل النبی رو مطرح کردن. علیه حال مرحوم میرزا اینجا این تعبیر معصوم رو به جای نبی به کار برد. نکته دیگری که بود این است که شهید ثانی فرمود افعال طبیعی پیغمبر، حالا ایشون میگه افعال طبیعی معصوم، مثل خوردن، خوابیدن، نشستن، برخاستن، اینها حجت نیست. عبارت شهید ثانی در تمهید القواعد اینه که رفتار طبیعی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حجت نیست. میگه حجت است فعل نبی، اما این خارجه، یعنی اینها حجت نیست. حجت نیست یعنی ما به عنوان یک مستند در امر دین نمیتونیم به این رفتارهای طبیعی تمسک بکنیم. مرحوم میرزا رضوان الله علیه یه نگاه دیگری به مسئله کرد، فرمود این رفتارهای طبیعی پیغمبر فلکلو مباح لنا له و لنا، برای معصوم و برای ما، حالا ایشون که اختصاص به پیغمبر نداده، معصوم مباح است برای ما و برای معصوم. یعنی آورد روی این که اینم بالاخره تحت پوشش یک حکم شرعی، یعنی حکم اباحه قرار میگیره. که البته عرض کردم اینجا این بحث مطرح میشه که آیا اباحه در مقابل مستحب، مکروه، حرام، واجب یک جعل و اعتبار شرعی است؟ یعنی شارع همونطوری که مستحبات رو اعتبار میکنه، واجبات و محرمات و مکروهات رو اعتبار میکنه، آیا مباحات رو هم اعتبار میکنه یا نه؟ هر جایی که شارع اعتباری نکرد واجب، حرام، مستحب، مکروه، اونجا میشه مباح. گفتیم این دومی نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که ایشون در واقع میخواد بگه در موارد اباحه ما جعلی از طرف شارع نداریم، فقدان جعل اون چهار حکم دیگر ما ازش انتظار میکنیم یه حکم به نام اباحه. این خب اینی که شارع نه عمل به اون رو لازم دونسته، نه ترکشو، نه عملش رو راجح دونسته، نه ترکشو، پس مباحه. عرض کردیم البته این تعبیر حضرت امام سازگار با مباحات لا اقتضا که اکثریت فقها و اصولی ها در بحث مباح نظرشون به همین مباحات لا اقتضاست، یعنی اموری که اباحه اونها به دلیل این است که نه مقتضی وجوب درشون هست، نه حرمت، نه استحباب و نه کراهت. نبودن مقتضی اون چهار حکم باعث شده که چنین حکمی پیدا بشه. اما اگر بپذیریم نظریه شهید سعد رضوان الله علیه رو که ما در کنار مباحات لا اقتضا مباحات اقتضایی داریم، یعنی یک سری از امور هستن که اقتضا می کند مباح باشند، همونطور که یه چیزایی اقتضاء وجوب دارن، یه چیزایی اقتضاء حرمت دارن، یه چیزایی اقتضاء مثلا استحباب یا کراهت دارن، یه چیزایی هم اقتضاء اباحه دارن. مثلا خود شهید سعد معتقده که یکی از مباحاتی که اقتضاء اباحه داره آزادی هایی است که در شریعت داده شده. مثلا حالا به صورت خاص در حوزه مباحث اقتصادی ما به عنوان یک مبنا در مکتب اقتصادی اسلام که این مبنا رو شهید صدر هم تو اقتصادنا میپذیره، بحث آزادی فعالیت اقتصادی رو مطرح میکنیم. خب این معناش این نیست که فعالیت اقتصادی واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروه، نه مباحه. اصل اینه که هر فعالیت اقتصادی آزاده، یعنی مباحه، ممنوعیتی نداره الا ما خرج به دلیل، که یه جای خاصی یه فعالیت خاصی رو شارع بگه جایز نیست. مثلا ربا که یک فعالیت اقتصادی است، شارع این رو مضر به حال اقتصاد دونسته، این رو ممنوع کرده. یا مثلا اکل مال به باطل، قمار، اینها اگر اسمش فعالیت اقتصادی باشه که حالا تو مفاهیم جدید اقتصاد همه اینا در حوزه فعالیت‌های اقتصادی قرار میگیره، شارع اینها رو مضر به حال اقتصاد دونسته، ممنوع کرد. اما در غیر این اینها آزادی درش هست. یعنی چی؟ یعنی مباحه، نه اینکه واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروه. اما اباحه اینها اقتضا داشته، یعنی این که بندگان خدا عباد الله آزاد باشند در فعالیت‌های اقتصادی خود این مصلحت داشته، خود این که شارع اینها رو وادار به انجام یا ترک فعالیت اقتصادی خاصی نکنه این مصلحت داشته، که هر کسی با استعداد خودش، علایق و سلایق خودش، شرایطی که در اون شرایط قرار داره یه فعالیت اقتصادی رو انجام بده که نتیجه اون اگر این آزادی اقتصادی تأمین بشه، حالا در یک جامعه ای، حالا در یک نگاه در واقع سیستمی، وقتی که آزادی اقتصادی در یک جامعه ای تأمین بشه، زمینه پویایی اقتصادی فراهم میشه و پویایی اقتصادی که افراد به مشاغل مختلف اقتصادی بپردازن، هر کس به تبع استعداد و علایق و شرایطی که درش قرار داره یه فعالیتی رو آغاز بکنه، نتیجهش این می شود که تولید ثروت در جامعه افزایش پیدا می کنه و وقتی تولید ثروت افزایش پیدا کرد، بهره‌مندی اقشار جامعه از ثروت بالا میره و به تعبیری رفاه عمومی توسعه پیدا میکنه. البته اسلام برای اون مسائل بعدیش هم فکر کرده دیگه، حالا این بحثاش تو جای خودش، که وقتی یک بخشی فعالیت اقتصادی شروع شد، یک بخشی از جامعه که توانایی های اقتصادی بیشتری دارن درآمدهای بیشتری خواهند داشت، یک بخش جامعه که به هر دلیل ناتوانند در حوزه اقتصاد درآمدهای کمتری خواهند داشت. اینجاست که اون وقت اون سیاست‌های تعدیلی اسلام که در حوزه اهداف مکتب اقتصادی اسلام قرار میگیره اونا پیداشون میشه، که سیاست‌های تعدیلی میاد ثروت رو از من افراد توانمند به سمت افراد ناتوان سوق میده. سیاست‌های مثل همین خمس و زکات که حالا نوعی مالیات شرعی هستن، بحث‌های مثل تبرعات، صدقات، اون تشویق‌هایی که شاره تو این زمینه قرار داده. حالا من نمی‌خوام وارد اون بحث بشم. اون نکته‌ای که حالا به اینجا مربوط میشه اینه. مرحوم میرزا می‌فرماد اون افعال طبیعی پیغمبر یا مسایر معصومین علیهم السلام که در تعبیر شهید ثانی این بود که اینها حجیتی ندارند، به تعبیر ما اینها خارج از دایره امور دینی هستند، به عنوان مستندی در امر دین قابل تمسک نیستند. اینجا میرزا با یه تعبیری بدون اینکه به اصل مسئله بپردازه از کنار مسئله در واقع میگذره، میگه همه اینا مباح له و لنا، للمعصوم و لنا، مباح هم رد میشه. حالا این مباح یعنی مباح یک حکم شرعیه، پس اینا هم در حوزه شرعیات قرار میگیرن، که ظاهر عبارت ایشون همینه، چون نوع اصولی ها و فقهای ما معتقدن که اباحه مثل استحباب و کراهت و وجوب و حرمت جعل شرعی بهش تعلق میگیره، بنابراین اونم یه امر شرعیه. یا نه مثلا مقصودش اینه که اینا مباح له و لنا، یعنی بالاخره اینا حالا هیچ کدوم از اون مقتضیات رو ندارن ولو جعل شرعی بهش تعلق نگیره، یک حکم اباحه پیدا بشه مثلا تعبیر امام، بهایشون از این کنار رد میشه. البته استثناء میکنه باز، فرمود همین رفتارهای طبیعی اگر یه حیثیت خاصی درشون پیدا شد، اون موقع از حالت اباحه بالمعنى الاخص خارج میشن، مثلا میشن مستحب. مثل چی؟ شون فهمان مثل این که مثلا ما میبینیم معصوم اصرار بر این فعل داره، این فعل رو مکرر انجام میده. شون میفهمد از این استمرار او بر این فعل، اصرار او بر این عمل، تکرار او، مثلا ما استفاده استحباب میکنیم، که اون وقت فهمان این در اقسام بعدی خواهد. بعد وارد بحث میشه این بحث شهید اول، حاوی وقتهای مردد بین کونی من افعال تبائه او من الشهر، این که کدوم حمل بشه این بیان شهید اول رو تکرار میکنه، بعد اینن عبارت شهید اول رو میاره، فرخلاف شهید ثانی رضوان الله علیه که در تمهید القواعد هیچ اشاره نمیکنه که این مطالب رو قبل از او شهید اول گفته است، حتی مثالا مثالای شهید اوله، ایشون این عبارت شهید اول رو ذکر میکنه، تمام مطلب شهید اول رو میاره. بعد از اینکه اون عبارت رو ذکر میکنه، می‌فرماد باز اون مطلبی که شهید ثانی گفته است، می‌فرماد اگه ما بدونیم یه عملی اختصاص به پیغمبر داره، که خب هیچی به اون کاری نداریم. مثال می‌زنم اون صوم الوصال و زیادت علی الاربع فی نکاح دائم، یه مورد دیگر هم اضافه می‌کنه ایشون، بحث تهجد برای پیغمبر که واجب بود. اما غیر این، یعنی غیر اون افعالی که در واقع مخصوص به پیغمبره و غیر اون افعالی که طبیعیه، غیر اینها چی؟ ایشون میفرماد خب اینجا چند حالت پیدا میشه، بعد این چند حالت رو به حالتهای کوچکتری تقسیم میکنه که من مجموع اونها رو توی این نمودار نشون دادم و البته نهاییش توی این نمودار آمده. ایشون اینجوری تعبیر میکنه، میفرماد یه وقت هستش که ما در واقع نمیدانیم وجه عمل پیغمبر رو، نمیدونیم این عملی که انجام داده معصوم، حالا پیغمبر من میگم به عنوان مثال، چون در عبارات شهیدین تعبیر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، ما نمیدونیم وجه عمل معصوم علیه السلام رو، نمیدونیم واجب بوده این عمل انجام داده یا مستحب بوده این عمل انجام داده، یا نه واجب بوده نه مستحب و این عمل رو انجام داده. یه وقت هست میدونیم، اونجایی که نمیدانیم، ایشون میفرماد یه وقت هست میدانیم که معصوم قصد قربت کرده، یه وقت هست نمیدونیم. میفرماد اگر ما میدانیم که معصوم قصد قربت کرده اما نمیدانیم که اون عملش واجب بوده یا مستحب یا غیر اینا، خب چون قصد قربت کرده معلوم میشه این عمل یا واجب بوده یا مستحب، مردد بین این دوتا میشه. چون نمیشود عملی نه واجب باشه امر به الزامی بهش تعلق گرفته باشه، نه مستحب باشه امر ترجیحی بهش تعلق گرفته باشه، باش بخواد قصد قربت بکنه کسی، قصد قربت به این متمشی نمیشه. قصد قربت به عملی متمشی میشه که یا واجب باشه ایشون میفرمان یا مستحب. بنابراین اگر ما نمیدانیم عمل معصوم واجب بوده یا مستحب، مباح بوده یا غیرش، ولی میدونیم قصد قربت کرد، پس دیگه اونا احتمالات دیگه میره کنار، فقط میمونه وجوب و استحباب، یا این عمل واجب بوده یا مستحب بوده که معصوم قصد قربت کرد. اما اگر نمیدونیم که قصد قربت کرده یا نه، یه عملی انجام داده نمیدونیم واجبه مستحبه مباحه یا حتی مکروهه، بنابراین که مکروه هم از معصومین گاهی صادر میشه، از اون طرف هم نمیدونیم قصد قربت کرده یا نه، ایشون میگه خب دیگه مردد میمونیم که این واجبه مستحبه مکروه یا مباح، نمیتونیم قضاوتی بکنیم. بعد میفهمون یه وقت هستش که ما میدانیم وجهش رو، میدونیم که این عملی که پیغمبر یا سایر معصومین علیهم السلام انجام دادن واجب بوده یا مستحب بوده یا مکروه بوده یا مباح بوده. حالا تبعیت از اونها در این عمل چه حکمی داره؟ ایشون میفهمد یه وقت هست چهار تا نظر رو در واقع مطرح میکنه. یه نظر این که میگه تبعیتشون، تبعیت از اینا واجبه، که حالا بعد ادلهش رو ذکر میکنه. نظر دوم اینکه تبعیت مستحبه، رجحان داره. نظر سوم اینکه تبعیت مباحه، میشه تبعیت کرد میشه نکرد. نظر چهارم اینکه ما اینجا توقف باید بکنیم، نمیدونیم واجبه مستحبه مباح، ما نمیدونیم. خود مرحوم میرزا از بین این اقوال نظر دوم رو انتخاب میکنه، بفرماد مستحب است ما تبعیت کنیم از معصوم. چرا؟ ادله‌ای که ایشون ذکر میکنه اینه، میگه خب ما یه احتمالی که در مقابل استحباب داریم وجوبه، احتمال وجوب رو نفی میکنیم به چی؟ به اصالت البراءه. میگیم شک داریم واجبه یا واجب نیست، اصالت البراءه میگه نخیر واجب نیست، پس احتمال وجوب میره. دلیلی هم بر وجوب ما نداریم الا ادله‌ای که قائلین به وجوب گفتن، که عمدش همون ادله تأسیه که مرحوم میرزا میگه دلالت اونها بر وجوب مخدوشه، که بعد بحث میکنه. میگه بس ما دلیل بر وجوب نداریم، قاعده اصالت البراءه هم داریم، پس میگیم واجب نیست. حالا چرا نمیگیم مباحه؟ ایشون میگه احتمال اباحه میره کنار، چون اکثر افعال معصوم راجحه. می فرماد ما به افعال معصوم نگاه کنیم، میبینیم مثلا اگر 10 تا فعل انجام داده 8 تاش راجحه، 2 تاش مثلا مباح. حالا یه فعلی نمیدونیم، الان ما نمیدونیم باید از پیغمبر یا از معصوم دیگر تبعیت کنیم یا نه، یه کاری کرده، میگیم خب چون اکثر کارهایی که انجام میده راجحه، پس راجحه که ما هم از او تبعیت کنیم. این یه قاعده است در واقع، که این قاعده مبتکرش خود میرزای قمی است و این قاعده بهش میگن قاعده اعم اغلب. ایشون به قاعده اعم اغلب تمسک کرده اینجا، که از قواعدی است که خود میرزا مبتکر اونه، یعنی قبل از میرزای قمی کسی این قاعده رو مطرح نکرده به این شکل، ایشون این قاعده رو به صورت یک قاعده عام اصولی مطرح کرده و در موارد زیادی ازش استفاده کرده، از جمله اینجا. قاعده اهم اغلب چیه؟ توضیحش انشالله فردا. و آیا این قاعده قابل قبول یا قابل قبول نیست؟ چون این قاعده بعد از میرزا به شدت توسط علمای بعدی مورد نقد قرار گرفته و نپذیرفتن حجیت قاعده اهم اغلب رو. ولی میرزا خیلی به این قاعده اهم اغلب تمسک کرده که اینجا هم به اون تمسک کرده. حالا این مقدار برای امروز انشالله. این بحث رو من اون جلسه هم عرض کردم، خواهشم از دوستان اینه که حتما قوانین میرزا رو این بخش رو ببینن، یک. و این نکته هم عرض کردم از دوستان، من خواهش کردم که تتبع کنن ببینن قبل از شهید اول کسی در بین شیعه به این بحث پرداخته یا نه، فاصله بین شهید اول و ثانی، شهید ثانی و میرزا کسی به این بحث پرداخته یا نه. این دوتا رو هم نگاه کنید انشالله، اگر نتیجه گرفتید به من اطلاع بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.